شعار ما میتوانیم رو نهادینه بکنه، این کار کار علویه، این کار کار داوودیه. خدا چه میکنه؟ همونجور که امام ابهت شاه رو ریخت، پشم کلاهی، یه کلاش پشم نداشت با مرگ بر شاهی که راه افتاد و حماسه‌ای که امام در وجود جوانها ایجاد کرد، نه تنها از شاه نترسیدن، از تانک نترسیدن، از ساواک نترسیدن، از شکنجه نترسیدن، از امریکا نترسیدن، از شکنجه های اسرائیلی واهمه نداشتن، از میگه های شوروی نترسیدن. این روبه ها رو امام ریخت، خدا امام رو امامش کرد. آتیناه الملک، میگه داوود این یک ضربه رو که زد، یک سنگ رو که زد و جالوت رو کشت، خدا به داوود ملک داد، داوود رو سلطانش کرد، قدرت بهش داد، رهبری اون جامعه رو خدای متعال به داوود سپرد. بله، حکمت علاوه بر این که صاحب قدرت بود، صاحب حکمت هم بود و حکمت داشت و خداوند متعال از علوم لدنی خودش به داوود داد. او یه شمشیر زاده بود، خدای متعال به او ملک داد، حکمت داد، علم لدنی داد. امیرالمومنین چند تا از این شمشیرها زده باشه؟ پس البدرن وسال احدا وسال الاحزاب وسال خیبر، کدوم جنگی بود که ضرب شست امیرالمومنین زهره دشمن را آب نکرد و خط را برای مسلمان‌ها باز نکرد و رعب را در دل دشمنان جاری نکرد؟ یک امام زین العابدین علیه السلام نقل میکنه که عربی آمد کنار خیمه پیغمبر یا خانه پیغمبر، سلام کرد یا رسول الله. پیغمبر خدا به استقبال آمد، یه عبای قرمزی به دوششون کرده بود. من تعجب کردم، این رو ندیده بودم پیغمبر عبا قرمز به دوش خودش بکنه. ولی نکته داره، این عباهای پشمی با پشم سرخ شتر می بافتن، یه همچه چیزی رو به دوش کرده بود. وقتی حضرت اومد خیلی قشنگ بود دیگه، حضرت در عالم در زیبایی نظیر نداره. که از حضرت رسول پرسیدن که شما خیلی زیبایید یوسف، فرمود که برادرم یوسف زیبا بود ولی و انا املح، من نمکم بیشتره. پیامبر اکرم هم زیبایی داشت، هم نمکین بود، لذا دل می برد دیگه، دلها را آب می کرد دیگه. حالا خودش که قشنگه، لباس قشنگی هم پوشید، اومد بیرون، این عربه نگاه کرد خیلی خوشش اومد، گفت یا رسول الله انت پتا، جوانی. فرمود که هم من جوانم، هم بابام جوونه، هم داداشم جوونه. گفت چطور هم خودت جوونی، هم بابات جوونه، هم داداشت جوونه؟ گفت خودم که میبینی جوونم دیگه. پیامبر اکرم تا آخر نیرو و قدرتش فوق‌العاده بود، میبینی که من جوونم دیگه، اما بابام جوونه. خداوند متعال در قرآن کریم جریان حضرت ابراهیم رو نقل کرده که وقتی حضرت ابراهیم، این جمعیت یه روزی مثل سیزده به در بود، همه شهر رو خالی کرده بودن، ابراهیم هم خودش رو زده بود به مریضی، نرفت به بیابون، تو خونه. وقتی همه رفتن، تبر رو برداشت و رفت تو بت خونه، این بت‌ها رو با تبر یکی یکی خوردشون کرد، بعد تبرها رو گذاشت روی دوش بت بزرگ. وقتی این جمعیت برگشتن از صحرا، سراغ گرفتن کی بود این کار رو کردن، گفتن که این رو پتن یقال له ابراهیم، اسمی رو که خدای متعال، لقبی که براش به کار میبره، جوانی، یه جوان این کار رو کرده که یقال له ابراهیم، و ابراهیم بابای منه، خدا به عنوان یک جوان ازش یاد برده. اما برادرم علی ابن ابی طالبه، او وقتی در جنگ خیبر، او وقتی در جنگ احد شمشیر شکست، از آسمان خدا براش شمشیر فرستاد و رضوان بین آسمان و زمین صدا می زد لا فتا، ماشاءالله همه تون بلد، لا فتا الا علی، لا فتا الا علی، لا فتا الا علی، ماشاءالله ماشاءالله. لا فتا الا علی، لا سیف الا. آدم جا داره اشک شوق بریزه ها، با زیر پرچم این مردی ما. لا فتا الا علی. پیغمبر از این که هم خودش جوانه، هم باباشو خدا در قرآن جوان معرفی کرده، هم به برادرش که علی ابن ابی طالبه خدا از آسمان ملک رو مأمور کرده تا در مورد او بگوید که لا فتا الا علی، اونم به عنوان جوان. ولی اینا هم جوان بودن، هم جوان مرد بودن، هم جوان بودن و هم جوان مرد بودن. بنابراین جوانی یک ظرفیت، یک گنج، یک سرمایه است، یک اکسیر، یک ارزش، یک نیروست. شما رو به خدا قدر جوانتون رو بدونید. ببینید این سرمایه رو با کی معامله میکنید؟ شیطان مشتریتونه، نفس اماره مشتریتونه، این اراذل و باش مشتریتونن، امریکا شیطان بزرگ مشتری شماست، این شبکه‌های مجازی اینا دعوت‌های امریکاست، این بدحجابی و بی‌حجابی دخترها و زنها لبیک گفتن به امریکاست. خیال نکنن کار کوچیکی دو تا مو بیرونه. کیو دارید خوشحال میکنید؟ دشمن شاد میکنید ملت ایران رو، شهدا رو دشمن شاد میکنید، نظام اسلامی رو دارید دشمن شاد میکنید. صرف یک عمل خلاف فردی نیست، این قرخ شکنی است. اونا وقتی میبینن دخترها زنها در ایران بد حجابن، اونا به حساب خودشون میریزن، میگن اینا قشون ما هستن، روی اینا برنامه ریزی میکنن. و این در شأن یک زن ایرانی، یه دختر ایرانی نیست که دشمن خودش رو خوشحال کنه. و کی ناراحت میشه؟ اولین کسی که ناراحت میشه امام زمانه. وجود مقدس حضرت حجت از پدر مهربونتره. بعض پدرها مادرها از بعض دخترشون ناراحتن، گاهی میان پیش ما شکایت میکنن، خون جگر میخوری، هیچ کاری ما ازت ساخته نیست. بعضیشون میان گریه میکنن پیش ما، هیچ کاری ما ازتشون ساخته نیست. وقت مهربانی امام زمان کجا و مهربانی اینا کجا؟ حضرت گاهی گریه میکنه برای ما، گناهان ما قلب حضرت رو به درد میاره. وقت تکرار گناه صغیره، گناه کبیره است، علاوه بر اینکه بعد سیاسی داره، بعد اجتماعی داره، بعد فرهنگی داره. روی این جهت برای جوانها اسلام در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی حساب باز کرده. امشبم یکی دو تا حدیث براتون بخونیم در مورد جوانها، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. اول سفارشی که اسلام داره، من یه آیه رو از سوره مبارکه حدید برای شما خوندم. سالهای پیشم ما این مصبحات خمس رو یادتون که نرفته که گفتیم پنج تا سوره است در قرآن با سبحه و یسبحو شروع میشه، و این پنج تا سوره رو عرفای ما شاگردان ملا حسین قلی همدانی تا به مرحوم آیت الله بهجت و اونایی که بعد از آقای بهجت هم بودن مثل آقای پهلوان، اینا مقید بودن، همشون هر شب این رو میخوندن. اهل الله، اهل سیر و سلوک این پنج تا سوره رو هرگز ترک نمیکردند. و امام صادق علیه السلام هم بر حسب نقل کافی شریف فرموده هر کس این پنج تا سوره رو هر شب بخونه پیغمبرش رو میبینه. این یک. دوم اینکه نمی میرد مگر اینکه امام زمان روحی فداه را زیارت میکنه. قبل از مرگش حتما امام زمان رو زیارت میکنه. به شما وعده خونه بدن، وعده کار بدن، وعده منصب بدن، خیلی جاذبه داره. یه بار امام زمان خودتون رو ببینید. در این آیه کریمه سوره مبارکه حدید ولا تکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فقست قلوبهم، فرمود مثل اینای نباشید، یهود و نصارا اهل کتاب دلشون رو قساوت گرفته، سنگ دل شدن. روایت داره که این مربوط به جوانهای 18 سال به بعده. در جوانی دل انسان رقیقه. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن علیکم بالاحداث انهم ارق قلوبا، بر شما باد به نوبابگان، نوجوانان، جوانان. چرا؟ برای اینکه دل اینا رقیقه، هنوز دل سیاه نشدن، هنوز دل سنگ نشدن. این در آیه کریمه. و اما از نظر روایات ابتداعا به مسئله فکر و اعتقاد اهمیت فوق العاده ای رو اسلام و روایات در مورد جوانها قائل شده است و در یه روایتی دارد که امام صادق علیه السلام فرمودند که احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدونهم، مواظب باشید که غلات، اینهایی که اهل غلوند، اهل افراطند، اینهایی که مرزی ندارند، مریدبازند، آدمها رو خیلی بزرگ حساب میکنند، شأن خدایی برای آدم ها قائلند، مواظب باشید جووناتون به طور این عرفانهای کاذب مدعیان بی حقیقت نیفتند. چرا؟ برای اینکه لا یفسدونهم، زیرا اینا فاسد میکنند، جوانهای شما رو غلات فاسد میکنند. حالا غلات در اون زمان کسانی بودند که در شأن ائمه علیهم السلام در حد خدایی بالا می بردند، ولی عرفانهای کاذب هم همینجوره دیگه، جوانها رو دور خودشون جمع میکنند و با چشمندی ها، شیادی ها، ذهن خانی ها خودشون رو خیلی گنده میکنن، اینا رو میبرن، اعتقاداتشون رو فاسد میکنن، غیرتشون رو میبرن، گاهی دست اندازی به زنها و دخترها میکنن که وزارت اطلاعات در سالهای قبل از این قبیل آدم ها خیلی فراوان داشت. مواظب باشید طور اینا نیفتید. این یک مسئله. امام صادق علیه السلام در روایت دیگری فرمودن باد رو اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، فرمودن که به داد بچه هاتون برسید، به بزرگترها میگه، به مسئولین میگه. امروز مقام معظم رهبری به مسئولین فرهنگی جامعه ما هشدار میدن و اعلان نارضایتی میکنن. این وزارتخانه هایی که عهده‌دار فرهنگ جامعه هستند، اینا کتاب ها رو کنترل نمی کنن، مقالات رو کنترل نمی کنن، فیلم ها رو کنترل نمی کنن. این وزارت علوم حاشیه داره، قبلی ها بیشتر داشتن، ولی هنوز هم در دانشگاه ها که در همین صحبت پریروز حضرت آقا هشدار لازم بود، آقا یواش یواش بی پرده نصیحت هاشون رو میگن و مشکلات رو بازگو می کنن، ولی متاسفیم از این که هیچ کسی عملا این امسال رو سال اقدام و عمل گذاشته. یعنی شعار بسه، احترامات و خشک و خالی بسه، هی مقام معظم رهبری گفتن و در لفظ احترام کردن و در عمل کوتاه اومدن بسه، بسه دیگه. این همه بیکار برای کی؟ برای کی میخواید درست کنی؟ حالا توافقم که شد، برجامم که شد، کو این بیکاری ها کجا کم میشه؟ این مسائل فرهنگی رو کی میخواد درست بکنه تو این مملکت؟ این وزارتخانه هایی که حقوق میگیرن، سر سفره خون شهدا نشستن، اینا دارن چی کار میکنن؟ فرمودن باد رو اولادکم بالحدیث، اولادتون رو مبادرت کنید با احادیث ما، با فرهنگ اهل بیت، فکر اینها را، دل اینها را آشنا بکنید. قبل ان یسبقکم الیهم المرجعه، اگه شما جلو نیفتادید، فضاسازی فکری نکردید، عقلشون رو شکوفا نکردید، اعتقاداتشون رو با برهان، با فیلم، با مقاله، با انواع تاکتیک های سمعی و بصری بچه ها رو، نوجوان ها رو، جوان ها رو ارضا نکردید، مرجعه میاد به سراغشون. مرجعه چیه؟ همین است که امروز بعضی از مسئولین شما تحت عنوان اسلام رحمانی دارن جامعه رو به فساد دعوت میکنن. میخوان بگن عقیده به اسلام کافیه. حالا دیگه دختر پسر تو دانشگاه قاطی شدن، اردوهای مختلط داشتن، هر خاکی به سرشون ریختن، هر غلطی کردن، عیب نداره. تسامح و تساهل، اسلام رحمانی، غیرت نه، جنگ نه. ما جنگ میخوایم چیکار کنیم؟ دشمن هر چی اومد میگیم میدیم بهش. چرا جنگ بکنیم؟ ناموس بخواد میده، میدیم. آب و خاک میخواد میدیم. هر چی میخوان میدیم. ما جنگ نداریم که. ما موشک میخوام چی کنیم؟ ما جنگ نداریم. اینا مرجعن. اینا دم از اسلام میزنن. ولی اسلام تسامحی هست، اسلام بی غیرتی هست، اسلام بی تفاوتی هست، اسلام بی شهادت، اسلام بی جهاده. امام صادق در اون زمان فرمودن که مردم رو، جوانها رو با فرهنگ اهل بیت، با احادیث اهل بیت آشنا کنید، قبل ان یسبقهم الیهم المرجعه. این مرجعه یعنی اینایی که جامعه رو به بیبندوباری، به اباهیگری دعوت میکنن. میگن اب نداره، انسان هم خودش رو ارضا کنه، بگه دین داریم، حالا یه زیارتی هم میریم، اما بعدش دیگال هر کار کردیم مهم نیست. این اسلام رحمانی یعنی جهاد بی جهاد، شهادت بی شهادت، حجاب بی حجاب، عفت بی عفت، تقوا بی تقوا. هر کی هر کار خواست بکنه اب نداره، همینقدر نامش مسلمان باشه. میایم یه عزاداری هم میکنیم تمام بشه میره دیگه. این اعتقادات مرجعه این بود. مرجعه میگفتن اعتقاد کافیه، عمل هر چی هم باشه مهم نیست، همینقدر بگید ما مسلمانیم، اشهد ان لا اله الا الله بگید، همین بسه. اما امام صادق قسم میخوره، والله ما شیعتنا الا من اتق الله، والله شیعه ما نیست مگر کسی که تقوا داشته باشه، مگر کسی که پایبند به قوانین اسلام باشه. در یک حدیث دیگری فرمود شیعیان ما از دو چیز دورند، یکی مسئله دامن هست، یکی مسئله شکم. شیعه کسی است که دامنش آلوده نیست، شیعه کسی است که حرامخور نیست. اینا هشدارهای ائمه اطهار است و قشر جوان مخاطبین این مجموعه اند. و ان شاء الله امشب ذهن مبارکتون با پیغمبرتون وصل شد. پیغمبر برای اینکه شما رو خلاصه پوز بدن، فرمودن هم خودم جوانم، هم بابام جوانه، هم علی که برادر من اون جوانه، و داوود پیغمبر خط شکن اون دوران که اون 313 نفر خط شکنش اون جوان بود، خدای متعال به برکت این جوان این افتخار تاریخی رو برای عالم توحید حفظ کرد. و وجود مبارک آقا جانمون، یوسف فاطمه مون، امام دلسوزمون، امید و پناهمون، حضرت حجت روحی فدا. من گاهی اخیراً به حضرت آقا نگاه میکنم خیلی دلم میسوزه، حتی ابروانش داره سفید میشه، فشارها خیلی زیاده برش. ولی اربابش امام زمان رو شما ببینید، یک موی سفید در محاسنش و در سرش نیست. یارانش هم غالبا جوانن. خودتون رو آماده کنید، حضرت منتظر شما جواناست. انشالله جوان مرد بمانید، پاک بمانید، امام زمان رو از خودتون خوشنود کنید، غیور باشید در برابر گناه، هم خودتون مقاومت کنید، هم با گناهان اجتماعی، با فسادهای سیاسی مجاهد باشید، تا انشاءالله گرفتار مرجعه نشده باشید. خب امشبم بریم سراغ جوانی از جوانان کربلا که در رأس اینها آزاده امام حسین حضرت علی اکبر. خیلی جان سوز مصیبت حضرت علی اکبر، خیلی جان سوز. از یکی از عرفای عالم مرحوم آیت الله اسد عبدالکریم کشمیری سوال شده و سخت‌ترین مصیبت امام حسین روز عاشورا کدوم بود؟ گفت مصیبت علی اکبر. هیچ جامعه نداریم امام حسین ساحه، ساحه یعنی هرای میکشید. ساحه سبع مرات، هفت بار از پرده دل داد میزد ولدی 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 علی، پسرم علی اکبرم. دیگه صدایی ازش نمیاد، طاقت نیورد، خم شد و بدا